ساعت 15 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. دادگاهی در روسیه رقیب انتخاباتی ولادیمیر پوتین را به اتهام اختلاس مالی مجرم شناخت. و سفیر هند در تهران میگوید کشورش تمام بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه که مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای دو کشور نیز هستند در مسکو دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روند اجرای برجام، همکاری دو کشور در این زمینه و مسائل مختلف در روابط دو جانبه از موضوعهای مورد مذاکره دو طرف بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف پیش از آغاز نشست مشترک با عباس عراقچی روابط نزدیک بین دو کشور را بخشی از سیاست خارجی و امنیتی روسیه خواند. روسیه همچنین تحریم 25 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را به دلیل آزمایش موشک بالستیک در یکشنبه گذشته نادرست خوانده و گفته است این آزمایش موشکی نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. آمریکا آزمایش موشکی ایران را نقض برجام خوانده و افراد و شرکت‌های بیشتری را به لیست تحریم‌های ایران افزوده است. دادگاهی در روسیه الکسی ناوالنی، رقیب انتخاباتی ولادیمیر پوتین را که به اختلاس مالی متهم شده بود، مجرم شناخت. آقای ناوالنی به اختلاس مالی 500 هزار دلاری از یک شرکت دولتی متهم شده بود و دادگاه بدوی در سال 2013 او را محکوم کرد. مدتی بعد دادگاه اروپایی حقوق بشر این حکم را لغو و اعلام کرد که روسیه حق دسترسی او به محاکمه عادلانه را نقض کرده است. ناوالنی اتهامات دادستانی روسیه علیه او را بی اساس و با انگیزه سیاسی خوانده است. با اعلام محکومیت ناوالنی در روز چهارشنبه، به احتمال زیاد او نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در روسیه شرکت کند. الکسی ناوالنی 40 ساله یکی از فعالان سیاسی مخالف پوتین است که رهبری اعتراضات خیابانی سالهای 2011 و 2012 علیه پوتین را بر عهده داشت. سفیر هند در تهران میگوید کشورش تمام بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخته است. سوراب کومار به خبرگزاری ایلنا گفته واردات هند از ایران بیش از صادراتش به این کشور است و ما به تفاوت آن به طور کامل پرداخت شده است. آقای کومار گزارش‌ها درباره بدهکار بودن کشورش به ایران را رد کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اشاره به آزاد شدن تمامی پولهای بلوکه شده ایران پس از برجام گفت بقیه کشورها مثل هند عذری از نظر تحریم ندارند و ممکن است اخلال یا تعللی در این زمینه داشته باشند. سه ماه پیش وزیر نفت هند گفته بود پالایشگاهیان کشور هنوز 2.5 میلیارد دلار به ایران بدهکارند. اما در آستانه 38مین سالگرد انقلاب بهمن 57، آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده. آقای خامنه ای از جمله با اشاره به گفته دونالد ترامپ که ایرانیان باید بترسند، گفت ایرانی از تهدید نمی‌ترسد. بیشتر بشنویم درباره این گفته‌ها در گزارش همکارم جواد کوروشی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت ایران دلیلی برای تشکر از دولت پیشین آمریکا به رهبری باراک اوباما ندارد.
چرا متشکر باشی؟ به خاطر تحریم‌ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر به آتش کشیدن منطقه، سوریه رو به آتش کشیدن، عراق رو به آتش کشیدن. چرا باید متشکر باشی؟
آقای خامنه‌ای اما روز سه‌شنبه در سخنرانی خود اعتراض‌های سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به نام فتنه یاد می‌شود هم فراموش نکرد و باراک اوباما را متهم به نفاق کرد.
چرا باید متشکر باشی؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور، از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری میکنه، از اون طرف علناً صریحاً از فتنه‌گر حمایت میکنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم.
رضا علیانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گفته‌های روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای به ویژه در مورد اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نشان داد که هیچ زمینه‌ای برای عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود بر علیه رهبران جنبش سبز ندارد.
سخنان امروز آقای خامنه‌ای سخنان محتاطانه‌ای بود در بیرون در سیاست خارجی و سخنان همچنان سختگیرانه‌ای بود در سیاست داخلی. در سیاست خارجی ایشون محتاط بود و ارزیابی میکنه تیم حریف رو، همچنان شیطان بزرگ میگه، ولی حمله مستقیمی نمیکنه. میشود گفت که خامنه‌ای تغییر ریل نداده ولی سرعتش رو کم کرده، اما احتیاط کاملا محسوس بود. در سیاست داخلی اما ایشون همچنان سختگیری خودش رو داره، از لفظ فتنه استفاده میکنه، دولت قبلی آمریکا رو متهم میکنه که از فتنه حمایت کرده، در حالی که این بیشتر یک اتهام هست که ایشون تکرار کرده. در هفته های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر شاید بشود گفت بعد از فوت آقای هاشمی به بعد، سیگنال های زیادی از سوی جریان های اعتدالی و اصلاحی با درون مایه همبستگی و نگاه به آینده تا گذشته به سمت بیت آقای خامنه‌ای روان بوده، فرستاده شده. اما امروز آقای خامنه‌ای همچنان نشون داد که در سیاست داخلی سختگیر هست و این رو مصلحت نظام خودش میدونه که هر کی رو که از هر حال قطار حکومت پیاده کرد دیگه راه نده، اما در سیاست خارجی حاضره که یه جاهایی نرمش قهرمانانه‌ای انجام بده، هرچند نرمش امروز یک نرمش یواشکی بود، اما همچنان نشون داد که آقای خامنه‌ای ریلش رو تغییر نداده به گمان من و سرعت قطارش رو بر اساس شرایط بیرونی تنظیم خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های آقای خامنه‌ای و حملات او به باراک اوباما را قدر ناشناسی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید:
سخنان آقای خامنه‌ای در مورد دولت آقای اوباما مبتنی است بر قدرناشناسی. سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود که به فاصله گرفتن ایالات متحده از همپیمانان سنتی خودش در منطقه خاورمیانه و بسط نفوذ جمهوری اسلامی از عراق تا سوریه و یمن انجامید. آقای خامنه‌ای برای این قدرناشناسی به سه افسانه متمسک میشه: بر ساختن داعش توسط ایالات متحده، حمایت اوباما از جنبش سبز و آتش افروزی در سوریه، که هر سه خلاف واقع هستند.
آقای خامنه‌ای بدون برخورد مستقیم به سیاست‌های اعلام شده از سوی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت این آقا تازه آمده در آمریکا با حرفا و اقدامات خود حرفای 38 ساله نظام اسلامی را درباره فساد همه‌جانبه دستگاه حاکم آمریکا علنی و اورینتر در مقابل افکار عمومی قرار داده است و ملت ایران پاسخ این اقدامات و تهدیدات را خواهند داد.
این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید، نه از شما هم نمیترسید. پس فردا مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد روز 22 بهمن.
به باور آقای محمدی برخورد محتاطانه آقای خامنه‌ای به گفته‌های رئیس جمهوری جدید آمریکا سه علت دارد.
علت برخورد احتیاط‌آمیز جمهوری اسلامی با دولت آقای ترامپ رو به نظر من در سه نکته میشه جستجو کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی منتظر هست که راهبردهای تیم آقای ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی مشخص‌تر بشه. اونها دارن تست می‌کنن. آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به نظر من در همین راستا قابل فهم هست. علت دوم این که اونها منتظرن روابط آقای ترامپ با پوتین و روسیه به طور کلی مشخص بشه. فکر میکنن که مبنای نوع برخورد جمهوری اسلامی با ایالات متحده بستگی داره به اینکه روسیه در چه سمتی بیسته و روابط ایالات متحده و روسیه به کجا بیانجامه. و علت سوم همین هست که میخوان ببینن میتونن با روشهای مجاری رو که برای نفوذ در دولت آقای اوباما داشتن، کانالهایی که با آقای کری پیدا کردن و نفوذی که در وزارت خارجه آقای کری داشتن، میخوان ببینن که در وزارت خارجه آقای تیلرسون هم میتوانن چنین مجاری پیدا کنند یا نه.
آقای خامنه‌ای عقلانیت و تدبیر را در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر امور ضروری خواند و گفت اعتماد به گفته آقای خامنه‌ای شیاطین و امید بستن به کسانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسلام مخالفند خطای بزرگی است، چرا که از این کار خیری به کشور نمی‌رسد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 15:09 است. همراه رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون با ما و با شما در میون گذاشتن.
الو آقای خامنه‌ای، به اندازه کافی ما عصبانی از شما و از شرایط موجود هستیم، بیشتر از این ما رو عصبانی نکن. حالا نوبت فروختن آقای اوباما شده؟ شما واقعا روزگار خوش و خرم در زمان آقای اوباما بود. از این 70-80 میلیون ایرانی شاید همین 2-3 میلیون رو که داری بهشون باج میدی و شکمشون رو پر میکنی اونا دنبالت باشن. نیست کسی پشت سرت، هیچ کس نیست، نه میریم میجنگیم نه 22 بهمن کسی بیرون میاد.
آقای سید علی خامنه ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویی؟ بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید توسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله تان را برباد داده اید سخن بگویید. کشتیگیرهای آمریکایی که میخوان بیان ایران خوشحال شدم. آمریکایی را ما دوست داریم، ما هیچ مشکلی با آمریکایی نداریم. اینایی که مرگ بر آمریکا میگن میترسن فردا فراوانی بیا با آمریکایی دوست بشیم، بعد میگه 40 سال ما بدبختی کشیدیم.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما و رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که از سال 2011 و از آغاز اعتراضات سیاسی در سوریه حکومت این کشور 13,000 نفر را طی اعدام‌های دست جمعی به دار آویخته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسین قویمی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در گزارش سازمان عفو بین الملل که سالهای 2011 تا 2015 را پوشش می‌دهد، آمده است در زندان سید نایا هر هفته ده‌ها نفر به دستور مقامات ارشد حکومت سوریه و توسط پلیس نظامی اعدام شدند. عفو بین الملل این کشتارهای گسترده را کارزار سازمان یافته‌ای برای اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی توصیف می‌کند. لین مالوف از مسئولان دفتر سازمان عفو بین الملل در بیروت می‌گوید این نهاد از اواخر دهه 1980 حداقل 35 روش مختلف شکنجه در سوریه را شناسایی و ثبت کرده و کاربرد این شکنجه‌ها از سال 2011 افزایش یافته است. سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز شواهدی از کاربرد شکنجه در زندان‌های سوریه که به مرگ زندانیان منجر شده است را جمع‌آوری کردند. عفو بین‌الملل در گزارش پارسال خود گفته بود از سال 2011 به بعد بیش از 17,000 نفر، به طور متوسط 300 نفر در هر ماه، بر اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های حکومت سوریه جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های سوریه را می‌توان با تلفات جنگ در شهر حلب مقایسه کرد. شمار قربانیان 6 سال جنگ در آن شهر حدود 21,000 نفر بوده است. با وجودی که جدیدترین آمارها مربوط به سال 2015 هستند، لین مالوف میگوید هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد از آن زمان به بعد این اقدامات متوقف شده باشد و در نتیجه احتمالاً هزاران نفر دیگر از آن زمان تا کنون کشته شدند. خانم مالوف افزود این اعدام‌ها پس از یک محاکمه نمایشی که معمولاً 2 یا 3 دقیقه طول می‌کشد اجرا می‌شوند، ولی توسط مقام‌ها و نهادهای ارشد حکومتی و از جمله یک مفتی اعظم و وزارت دفاع سوریه تایید می‌شود. حکومت سوریه به ندرت در مورد ادعاهای مربوط به شکنجه و اعدام مخالفان اظهار نظر می‌کند و همواره گزارش‌ها و اسناد نهادهای مدافع حقوق بشر را به عنوان تبلیغات تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌افزاید شواهد تکان دهنده مندرج در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل نتیجه مصاحبه با 31 زندانی سابق و بیش از 50 مقام و کارشناس از جمله ماموران سابق زندان و قضات سابق سوریه است.
با این گزارش از سازمان عفو بین‌الملل می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. با عضویت در این صفحه میتونید هم خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرسش هست facebook.com/radio.farda. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر، 15:30 دقیقه در ایران خواهد بود.